بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، سه‌شنبه 24/12/1400.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، نزدیک فصل بهارم هستیم و باد بهاری هم در حال وزیدنه. اطبا میگن که روایت هم داریم که خودتون رو در معرض باد بهاری قرار بدید و از باد پاییزی حفظ کنید، به خاطر که این باد در بدن شما همون اثری را میگذره که تو طبیعت میگذره. باد پاییزی ممیته، باد بهاری محییه و در معرض باد بهاری خودتون رو قرار بدید. ببینید، باد بهاری میوزه، نسیم صبحگاهی میوزه، ولی شامل اون کسانی میشه که صبح تنه بزنن به نسیم، تو رخت خوابازر لحاف ها این های اتفاق نمیفته. یه بهار دیگه الان داره میاد، بهار دلها، ماه رمضان. در معرض اون نسیم هم ما طلبه ها خودمون رو باید قرار بدیم. ببین، ما یه برنامه عملیه سلوکی باید داشته باشیم، چنانچه یه مدتی تو بال علممون درس میخونیم تا به شکوفایی برسیم. اصطلاحاً بهش میگن اجتهاد. خب، تو بال عملمونم باید یه مدتی درس بخونیم تا به شکوفایی برسیم و اصطلاحاً بهش میگن اشراق، بهش میگن شهود، بهش میگن دل، حالا ولو زو مراتبه، ولی باید به اون مرحله برسیم. نمیشه من یکی از رفقاتم بود میگفت رفتم پیش فلان بزرگوار، گفتم که من نمیخوام همینطوری درس بخونم که بعدها مثلا بشینم درس خارج بگم، بعد بگم یه گوساله داره درسگاه خارج میده. یعنی واقعا همینه، باید تو بال علممون که بزرگ میشیم، تو بال تقوامون هم بزرگ بشیم. بزرگ بشیم، نه فقط واجبات رو انجام بدیم. اون که اصلا آره واجبه، هرچی هم بالاتر میری باید رعایت همون بیشتر باشه، ولی به اون شکوفایی باید برسیم. یعنی اهل دل بشیم، اهل معنا بشیم، اهل درک بشیم. درک، ببین، این درک های یک کشاورزی که رعایت میکرده، مثلا خمسش هم میداده، اهل جزم بوده. زندگی نام شهید برونسیا بخونید، چیه؟ خاکهای نرم کوشکا بخونید، که این یه رعیتی بوده همش که اصلاحات ارضی تو روستاشون پیدا شده و زمین از خان گرفتن، داده شاه به کشاورزا، گفته دیگه تو این روستا نمیشه زندگی کرد، دیگه رزقاشون حرومه، و یه تنه ول کرده رفته مشهد، بزنه به چشون، گفته من یه جا پیدا میکنم، بعد شما میگم اگه دوست داشتین بیاین، دوستم نشین طلاقه دو میرم برید. ولی اینقدر براش مهم بوده حلال خوریش، نه این که میگم مشهد همین برونسیه، و ول کرده رفته مشهد و یه سبزی فروشی مثلا اونجا کاسب شده و بعد حالا کم کم زنش هم آورده، ولی اهل یعنی دل شده. ما باید اون باشیم، اون چیزهایی که توی گاهی کل کازمی ساروقی، یه چیزی که رعیتی که اهل مثلا رعایت بوده و مثلا خمسشو میداده و اینا، بعدی اون اشراقی براش حاصل میشه، یه چیزی که حافظ قرآن میشه. اون شکوفایی ها جزء ابزار کار ما طلب و باید براش برنامه داشته باشیم. اتفاقی خودش حاصل نمیشه. اگر شما باورتون میشه یکی همین جوری بره زندگیشا بکنه، هیچی برنامه نریزه ولی بعد مجتهد بشه، خب وقت باورتونم بشه که اونم این خواهد شد، که تازه اون به مراتب سخت داره دیده. من اونم بعد برنامه داشت. ببین، وقتی یه طلب اولی کار میاد نماز شب میخونه، پای دو که میشه باید نماز شبش کیفیتش بیشتر باشه، نه اینکه نخونه. خدا هم گفت طلب پای کار از اینجا میشه تشخیص داد که سلام میکنه، این پای دو که شد دیگه سلام نمیکنه. این نه، باید برعکس باشه، باید هرچی میری جلو برنامه معنوی هم رشد بکنه. ما تو زندگیمون دیگه حالا نماز اولی وقت با تعقیبات، نماز شب، مقداری تلاوت قرآن، این جزء 4 ستون اصلی معنویتمونه که هی این ستونه های عجیب میشه هرچی بالاتر میریم. اون قرآن بیشتر میشه، اون کیفیت نماز شبه بهتر میشه، اون بند و بیل نمازه کیفیتن و کمیتن بیشتر میشه. این برنامه اصلیمون وقت بعد بهار که میشه یه نسیم تازه ای میوزه، تو بهار بیشتر در معرض قرار میگیریم، توی بعد عملی ماه رمضان رو دریابید و جدی دیگه برای شما ها خیلی هنر نیست، فضل نیست که بگم این آقا خیلی درس میکنه. ببین الان شما من یکی بیاد از یکی از شما تعریف کنه، شما اینا ذم حساب کنه، میگم این آقا آدم خوبیه، شراب نمیخوره مثلا، نگاه حرام نمیکنه، زنا نمیکنه، این که از ذمم ذم تره برای یه طلبه که اینجوری توصیفش کنی خوبیشه بگی. خوبیه یه طلبه تو سطح شما این نیست از این که بگن مارمزون درس میکنه، یعنی مارمزون درس خوندن در کار درجه یک نی. خوبیه شما اینه بگه تبلیغش هم که رفت درسش ها خوند، این اینه، نه اینکه تبلیغ نرفت درس خوند پس هیچی واویلا. این اصل مارمزون درون تبلیغ باشه، ولی خب برنامه معنوی دون نفت عرزوله ها را داشته باشید. مارمزون نیاد و بره مثلا شما قرآن خوندنتون مثل همیشه باشه. ما بعضی از افراد رو میشناسیم که ماه رمضان روزی ختم عادیشونه، تلاششون به اینه که بیش از روزی ختم بخونن. امام رضا علیه السلام 40 جزء میخوندن، یعنی یه ختم و یک سوم، و این تو ایام عادی از 7 جزء تا 10 جزء بخونه عادیه. من متعدد از افراد میشناسم که تو ایام عادی بین 7 جزء تا 10 جزء، مثلا طرف میگفت که من میخونم تا حال دارم. گفتم خب حالا تا حال داری چقدر میشه؟ مثلا یه صفحه، ده صفحه، پنج صفحه. گفت قبلا 7 جزء که میشد چیز بود، حالا انگار حال نمیده، تا 10 جزء هم گاهی میره.
طلبه؟
طلبه بله، طلبه پای 6، الان پای 6ه و این یه حرف تو پای 2 و 3 میگفت برا من، یعنی 4-5 سال پیش میگفت. و درس چطور میخونه؟ من شاید بتونم براتون 50 تا طلبه مثال بزنم درس خون که بالای 7 جزء روزانه قرآن میخونن، درس هم میشه خون و اتفاقا برکت میده به درستون، یعنی هیچ مانعی، یعنی فقط همت میخواد. یا آقایی میگفت که من رفتم پیش یکی از علمای اخلاق معروف، وقت ایشون یه برنامه به من داد، دیدم که خدایا این برنامه حدود 2 ساعت طول میکشه، بعد یه بار صبح یه بار شب، یعنی میشه روز 4 ساعت. بس بیهنم خود که میشه، یعنی آدم بالاخره گاهی مهمونه، گاهی مهمونیم، مهمون برش میاد، گاهی مسافره، گاهی مریضه، گاهی هزار پایین بالا داره زندگی. میشه آدم روزی 4 ساعت شما ما حظ بشه برای یه برنامه عبادی که این آقا مثلا برنامه داده؟ گفت بیز نهنم خود. بعد به ایشون گفتم که آقا میشه؟ نمیشه انگارا. ایشون گفته بودن اگه بخوای میشه. اون گفت به اون نشون که بعد از 6 سال من رفتم به ایشون گزارش بدم، گفتم آقا یه روز فقط ترک شد و اون یه روزم حالا که فکرشم کنم خودم ترکش کردم، سفر بودم، از سفر رسیدم خیلی خسته بودم، گفتم اگه بیشینم خوابم میبره، خوابیدم، شاید اگه میشستم اون یه روزم ترک نمیشد. و بعد برای من میگفت که و حالا الان 12 ساله با که هنوز همون یه روزه، 12 ساله این برنامهش همون یه روز ترک شد. ما ضعفت بخونید، ما ضعفت بدنون اما قویت علیه نیه، ما ضعفت بدنون اما قویت علیه نیه. تو یکی از دعاهای مبعث هست که از فرمان به خداوند که خدایا من دونستم که بالاترین چیزی که نه سرچ کنید توی نرم افزار حدیث، از معرادت یختار و کبه ها در محضر خدا و نرز می داره که من فهمیدم بالاترین چیزی که یه بنده نیاز داره از معرادت یه اراده یه سنگینی سختی، یعنی سخت‌ترین کارش همینه، این اراده یه که یختار و کبه ها که اون اراده تو را بخواد، مهمترین چیز اینه و همین جا سر گردن است، سر دوراهیه رشد و عدم رشده. اینا داشته باشی وقت بهش زمین و بکن که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، وقتی اراده داشته باشه بدن هم راهی میکنه و میکشونه بدن، بدن را دنبال خودش، نیت بدن را دنبال خودش میکشه و هیچ وقت پیداش کردیم؟
بله
بخونیم.
فقط الان تو هم نزاد راه لیلیکه از محرارت یختار و که بها و یسیر و بها الامون و عدی الیک
زادت قلب علم تو ان زاد راحلت، یعنی توشش همینه، همینه میخواد، میخواد بیاد به سمت تو، توشش اینه از مو ارادت یختار و کبه ها، فقط باید بخواد، همین، باقیش همش جور میشه. وقت ما باید همونقدر که میخواییم، شما علامینید میخواید درس بخونید، شهرات نویل کردید اومدید، تنبلیه ویل کردید اومدید توی مؤسسه ای که سخت گیرن، خب یعنی میخواید درس بخونید، همین خواستن رو باید خرج معنویت هم بکنیم، باید بخوایم تا بشه، وقت بخوایم میشه، منتظری هیچی هم نیستیم. اونقدی از راه های سلوکی اهل بیت گفتن که بدون استاد هم انسان به خیلی جاهایی که لایق استاد بشه میرسه، وقتی انسان کارش لنگی استاد بشه مطمئن باشید بخل در عالم هستی نیست، خداوند بخیل نیست، استاد میفرسه براتون، اصلا لازم نیست دنبالش بتابید. ما مشکلمون همون از ما ارادت یختار و کبه هاست که اونا نداریم. کارایی که بلدیم، آی بهجت میگفتن اگر اون چی که بلدید عمل بکنید در و دیوار به اذن الله معلمتون شما خواهد شد، در و دیوار معلمتون میشه، یعنی نیاز به استاد اخلاق ندارید، خدا نیازتون رو برطرف میکنه، یه گنجیش میشه معلم شما، یه کبوتر میشه معلم شما. جزالی هم خدا میگفت تو کنار حرم امام رضا نشسته بودم همینجور فکر میکردم که مثلا ما را از درگاه رد میکنن نمیکنن، دعای ما مستجاب میشه نمیشه، همینجور یه کبوتری توجه هم را جلب کرد که اومد به یه نون خشکی نوک زد و این نون خیلی صفر بود، نشکست، این بال زد رفت، همچون من نشسته بودم دیدم دوباره اومد، انگار گرسنش بوده رفته جای دیگه یه غذا پیدا نکرده، یا لااقل من اینطوری فهمیدم، دیدم دوباره دوستا نوک زد به اینو، نون هیچیش نشد، این خورد نشد، دوباره رفت، تا من نشسته بودم دوباره اومد، آ دیگه این دفعه سوم اونقدر به این نون نوک زد تا خوردش کرد، آ خورد، من به امام زاکر میگفتم گرفتم. شما منم خواستی تربیت کنی که نگران این نباش، حاجتت برآورده میشه، مشکلت اینه که دل به یه جای دیگه بستی، وقتی از هم ناامید بشی و حاجتت هم میگیر، ببین این میشه در و دیوار به اذن الله معلمش میشه، یه کبوتر میاد. من الان فکرش هم کنم، ما با دید عقلی اگه بخوام نگاه کنم میگم تو حرم هم هم ازم گندم کم هم نه، این قشنگ قراره معلمه این بشه، این قصه یه نمایشیه که ای باید ازش درسی بگیره، لذا نیازی به معلم اخلاق اینا نیست. بعضی طلبا میخوان ان وقتی یه استاد خوب پیدا کردن شروع کنن، نه هیچ وقت هم پیدا نمیکنی، چون وقتی آدم کار خودش نکنه استادم که میبینه دش پسش میزنه، میگه تو که آخه با این قد و طول و عرض ارتفاع اونقدی که باید باشی نیستی، هیچ وقت مثلا انیشتم میاد یه بچه ابتدایی رو درس بده، میگه تو برو ابتدایی دا بخون، لیسانس دا بیجی، فوق لیسانس دا بگی، وقت تو دور دکتر من میام استادت میشم، ولی ما میخوام از اول ابتدایی بریم یه انیشتنی تو معنویت بیاد استاد راهنمامون بشه و همیشه دستمون تو دستش باشه و مثلا نه هم اینا تخیله، این اتفاق نمیافته. بگذاریم انشالله که تو ماه مبارک به فکر معنویت باشیم و به فکر تبلیغ. ببین شما ها دارید درس دین میخونید، یه نفر دیگه میره تو دانشگاه مثلا همین رشته معارف ها میخونه تا دکتراش هم میگیره، هیئت علمی هم میشه. فرق شما ها با این درسی که میخونید با اون که همین درس رو میخونه چیه؟ جفته رو یه درس هم میخونید، چه فرق با هم دارید؟
باشه
میده؟ ببین اون رو دوش خودش پیاده سازیه اینایی که خونده تو جامعه ایران نمیبینه، اون اینا به عهده خودش نمیبینه، طلبه میبینه. یعنی اون مثلا یه مکانیک، یه دکتر، یه نمیدونم چی، میره یه شغلیه و باش یه منافعی میرسه و حالا یه خدمتی هم میکنه و اینا، طلبه اون همه اونا هم داره. ولی یه فرقی که داره طلب ادامه دنده انبیاء، انبیاء چیزی که بلد بودن را موظف میدونستن خودشون برن اجراش کنن، طلب اینجوریه. و فرصت تبلیغی اون فرصته است که این درسایی که خوندیم بریم مقدارشا تو جامعه هم اجرا بکنیم. اون فرصت تبلیغی، فرصت علمی و کار عبادی، این سه تا سه بعدی طلب است که تا آخر عمری طلب هم ازش جدا نمیشه. طلب هر کاری بشه باید هنوز علم آموز باشه، مجتهدم که هست، مبلغم که هست، هرچی که هست باید همیشه در حال علم آموزی باشه، همیشه در حال کسب مراتب معنویت و تقوا باشد و همیشه در حال اجرای اونچه که بلده باشه، همیشه در حال انجام رسالت انبیا باشه. الان توی این فصل شما ماه رمضان و محرم دونا جز برای تبلیغ نگذارید، اگه درس میخونید کنار تبلیغتون باشه، تبلیغ اصل باشه و خیال نکنید هنر درس خوندن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه ایشون میخوان ببینن که ما به همه حرفایی که زدیم چقدر ایمان داریم. کلاس نیست، برین تبلیغ.
اینکه این مسجد رو یه چهار تا
ببین اون هم تبلیغ هست از لازه این که اسمش تبلیغه، ولی برای سن شما الان حیفید. الان شما توی سنی هستید که باید یه سری یه ابعادی از تبلیغ تجربه کنید که روح و جانتون و حتی علمتون به یه فعلیت هایی برسه. ببینید شما وقتی میرید توی روستا، اونجا روستا خودتونید و روستا، یعنی همه کار میشید، رهبری مردم رو یاد میگیرید و بعد رهبریه یه طلبه، یه بعدیه که نمیشه ازش جدا بشه. طلبه ای که نتونه رهبری کنه، فرماندهی کنه، پیرو باشه، این طلبه نیست. ما میخواییم مردم ها هدایت کنیم، یعنی راهبریم، و اون تمرینه. به خصوص که خودتون و خودتون از تولد اسمش رو بذاره، کام برش برداره، عقیقه برش بکن، اینا رو باید میان به دو مراجعه میکنن همزمان تا مرگ. کفن چطوری باشه، ده چطوری تلقیم باشه، ده چطوری دفنش کنیم. و یه دور دینم براتون تو عمل مرور میشه. و سوم اینکه اصلا خود علمتون فعلیت پیدا میکنه، یعنی اونجا میفهمید که این علومی که خوندید به چه دردی میخوره، کدوماش به درد بیشتر میخوره، کدوماش کمتر. اینقدر بوده افرادی که به افسردگی علمی رسیدن، به چه کنم چه کنم و به چه درد خودنا که خوندیم، با یه سال رفتن تبلیغی یه جا مستقر شدن، اصلا چهار موتوره برگشتن نشستن درسشون رو خوندن. یعنی تبلیغ روستا ابعاد مختلف شما را پخته میکنه، یکی قوه رهبری دونا، یکی پختگی اجتماعیتون را، و یکی هم جهتهیه علمیتون رو تقویت یا تنظیم میکنه. الان فصل روستا رفتن اینه، مقید باشید به اینکه روستا برید. در آینده اینقدر قل و زنجیر به پاهاتون میخوره که میمونید تو شهرها، حالا امیدواری میشه حالا تو شهر تبلیغ بکنید به قول آقا مسجدی منبری چیزی، ولی معمولا کم قلما یوجد افرادی که یکی از اساتید که خودش الان پیرمرده میگه من تا 15 سال پیش میرفتم یه جایی تبلیغ پیداست، خودش هم 20 سال میرفت و پیرمردای اونجا میگفتن که آی گل پایگانی تا چند سال پیش میمد اینجا تو لازم گل پایگانی رحمت الله علیه و 30 سال میرفته یه جای آی گل پایگانی یه جای ثابت مثلا همیشه محرم یا اونم محرم زونا تبلیغ. یه روستایی هست نزدیکی محل شما آیا علوی گرگانی میرفته، کجاست اسمش میدونید؟ یه خبر ندارید؟ کل اون روستا مقلده آیا علوی گرگانی هست، آیا علوی گرگانی 30 سال اینجا میرفته تبلیغ، همشون هم مقلده ایشون هست، برای سلامتشون هم یه حمد شفا بخونیم. بسم الله هست. ببینید مثل ایشون در حد مرجعیت آتو لازم آگل پاگانی ایشون که مثلا تا 10-15 سال پیش ترک نشده، حالا را خبر نرم بگوانم دیگه الان نرسن برن، ولی تا 10-15 سال پیش این آیه بصیرتی شما میگفت که ترک نشده بود رفتنشون توی تبلیغ و اینها. از اینها کم هم که خدا همچی توفیقی بهشون بده تا سنه 70 سالگی 60 سالگی هم تبلیغ. بعد ها قول و زنجیرتون زیاد میشه، فرصت الان دریابید و روستا برید تبلیغی که برید توی روستا به تنهایی و مدیریتون حتی بلد باشید که مردم وقتی نمیان مسجد چی کار کنید. ما با پدرمون میرفتیم تبلیغ و فرصت هایی که یه زمان هایی بود که فصل درو بود اینا از صبح زود میرفتن سر لته تا نزدیکای غروب آجایی ما میرفتن در خونه ها را میزدن بعد میگفتن بهت به هم ساید نم بگم بیاد بعد خانوم ها دیگه فقط خانوم بودن جنس مذکر کلن سر کار بود اینا میشستن اونور در تو حیات خونه پشتی در میشستن یه فرسی چیز فهم کردن پامن بر از آقای مایه سندلی میذاشن اینور در و درواز بود تو کوچه برای نامن بر میرفتن این منبر خانوم هاشون بود. بعد میرفتن تو سر مزرعه ام بین مثلا ساعت 8 تا 11 و اینها سر مزرعه یکی یکی اینا رو میدن میدیدن تا حالا یه حمد و سوره براشون درست کردن، یه حدیثی براشون میخوندن، یه منبری براشون میرفتن. یعنی مدیریتی این که حالا وقتی مردم نمیان مسجد بدونید چطوری باید تبلیغش رو انجام بده. خب
اولویت داره مطرح بشه
جا تا جا فرق میکنه. البته من جا شما باشم میرم تو مناطق سنی میشم و بحث هایی را مطرح میکنم، یا بدون گفتم یه سری مباحث زیر بنایی که اصلا هم توش این نیست که شیعه بشید، هیچ ربطی نداره به این که شیعه شدید. مثلا شما برید درباره امتحان صحبت کنید، شما بحث امتحان را وقتی خوب با آیات و کلمات اهل بیت مطرح کنید خودش میفهمه به این که لاجبر و لاتفویز، یعنی زیر بنای بالاخره اونا یا اشعریان یا معتزلیان دیگه از لحاظ کلامی زیر بنای جفتش همچه قشنگ با آیات و قرآن زده میشه که وقت بعد خودش به این فکر میفته که شما برید مثلا شوهر خوب را این اپلیکیشنش هم گفتم توی بازار هم گفت ما بحث شوهر خوب را مطرح میکنیم یه دهه بعد خودشون میفهمن که امیران المومنین بهترین شوهره. بحث چگونه همسر خوبی برای شوهر خود باشیم خودشون نتیجه میرسن به زهد رای مرزی سلام الله علیه، یعنی جهز میشن فعلا ناسلا عرف و محاسن کلام نالت تبع اونا بدون اینکه بگو شیعه بشید یا شیعه نشید. اونا که میگفتن ما به شما گفت شیعه هم حق ندارید بشید، ولی میگفت اون امام جمعه تو اون کردستان گفته من 4 سال اینجا هم تمام این 4 سال به اندازه این یک ماهی که شما اینجا تبلیغ کردید مراجعه نداشتن و این که بخوان شیعه بشن. تو همین یک ماه بحثای اهل بیت رو مطرح میکنم، من جا شما باشم اینجا میرم و مباحثم اینجور مباحث رو انتخاب میکنم. اون آقام که رفتید اثبات گرفتی؟ جدی؟ با کیس آی سالاری؟ علیزاده؟ حالا من دیدم شما شما خب بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستای خودمون چه جایی
رفت؟ چی؟
دوستای خودمون داره میشه جایی رفت
قاعدتا نه مقدمه، مگر اینکه بدونید مگر اینکه بدونید مؤثر نیستید یا کم مؤثرید و جای دیگه بیشتر تأثیر، و به شرطی که این جمله لنگ نمونه. وقتی شما میگید من اینجا کم مؤثرم ولی بالاخره جلوی یه سری انحرافات میتونم بگیرم و اگه من نباشم نیست، اون اولاست از بابه و انزر اشیرت کل اقربین ولی انزر و قوم هم، اون اولاست. ولی اگه بدونید نه من نباشم یکی دیگه هست بلکه شاید بهتر از من، یا یه غریبه میاد، غریب پسندن معمولا مردم، یه غریبه میاد کارشون چی میشه، منم یه جا دیگه مؤثر ترم طوری نه، یه جایی که خب ایرادهایی که به استدلال به این روایت اللهم ارحم خلفائی شده را داشتیم، یعنی رسیدیم به ایرادها. اولین ایرادی که خب معمولا میگن آقا این اللهم ارحم خلفائی کلمه خلیفه تو لسان پیغمبر درباره اهل بیت زیاد استعمال میشه، که من مثلا خلفائی من 14 نفرند، یا اون که تو دعاهای مختلف بر ائمه اطلاق خلفا شده، به این دلیل میگم بر ائمه که یه صفاتی براشون اومده که ویژگی معصومه، یعنی اطلاق خلیفه بر ائمه زیاد داریم ما. میگن لذا اینجا هم مراد اهل بیت هستن، مراد جانشینان درجه یک حضرت هستن و هیچ ربطی به عالم و به فقیه و ولایت فقیه و این حرفا نه گفته شده اساسا اینجا مراد همینه فقط اللهم ارحم خلفائی، یعنی خلیفه مثلا نه اون یه بحث دیگه، اون بحث دیگه. الان ما میخوام بگم این روایت به درد فقیه نمیخوره، حالا خلیفه منحصری هست یا نیست را کل بحثمون جواب اون اشکال میده، ولی این روایت به درد فقیه میخوره یا نه؟ گفتن که نه خلیفه وقتی بی قرینه باشه، یعنی جانشینه مطلق و تمام عیار و جانشین مطلق و تمام عیار اهل بیتن، این یه بیان. بیان دوم هم این که اصلا اطلاق خلیفه به اهل بیت زیاد داریم تو ادعیه و این، پس این جام همونه مراد اهل بیت، هیچ ربطی به علما نداره. جواب میدیم که چند یکی دوتا نکته در جواب عرض کنیم، که اولا این تعبیر یرمون حدیثی، حالا هرچی خلیفه استفادش برای اهل بیت متعارفه ولی یرمون حدیثی متعارف نیست، معهود نیست، و این حد اقل مانع اختصاصی روایت به اهل بیت میشه. من که شخصا معتقدم مانع تطبیقم هست، یعنی شاید عمومش هم بشه به آسانی گفت که به قرینه یرمون حدیثی اصلا اهل بیت نمیخواد بگه، چون شأن اهل بیت روایت حدیث نیست، اونا منبع چه هستن. من الا یقال اللهم الا یقال که مثلا پیغمبر در سطح فهم مردم حرف زدن، و مثلا چون میدونی الان سنی ها امام صادق رو به عنوان راوی قول پیغمبر قبول میکنن، مثل ما نیستن که بگم امام صادق حرفی بزنه حرف پیغمبره، لازم نیست روایت کنه. و یه بار بهتون گفتم یکی از علامت ها اینه که راوی سنیه، میگه جعفر ابن محمد اسم حضرت هم میاره، یکی از علامت هایی که راوی سنیه اینه که حضرت براش اسم آبایشون رو میارن، که ان ابیه مثلا، اینا نشونه سنی بودنه راویه. با شیعه هیچ وقت حضرت با جعفر ابن محمد نام نمیبره، و برای شیعه ان آبایی را معمولا نمیگه، مگر اینا بگه. این نکته اول که یرمون حدیثی نامعنوسش میکنه بحث اختصاص به اهل بیت، یعنی شأن خیلی بالایی تو روایت گفته نشد. نکته دوم این که خب حالا طور نیست، ما بخیل نیستیم اطلاق خلفائی یرمون حدیثی، قطعا فرد اجلاش اهل بیت هستن، ما نمیخوام اهل بیت خارج کنیم، ولی به چه دلیل اختصاص؟ چرا اختصاص اطلاق که شامل میشه هم خلفائی مطلقه از لحاظ لغت مطلقه، و هم یرمون حدیثی و یعلمون الناس من بعدی مطلقه، و این که تو بعضی از ادعیه خصوصا کلمه خلفا اومده و به قرینه اون صفات بالا بالایی که براش گفته، اون صفات به هیچ عالمی نمیخوره، مخصوص معصومه، استعمال خلیفه یه جاهایی با قرینه در امام معصوم دلیل بر نمیشه که خلیفه یه جایی که بی قرینه سم حمله بر امام مخصوص خصوصا امام معصوم باشه، نه حلیف تابع معنای عام را داره و الان ما میگیم مطلقه. اللهم ارحم خلفای، یعنی همه خلفای ما، هم خلفای بلا چیزام یعنی معصومین علیهم السلام و هم بعدیا که اونها هم خلفای منند، و چه این که حالا خلفای منند، خلفای منم هست، خلیفت الخلیفه هم مثلا خلیفته. این دو تا نکته. بله بابتی نداره. شأن اهل بیت اجتهاد هم نیست آخه. اجتهاد برای ما بالاست، برای اهل بیت که بالا نی. ولی نه روایت حدیث، نه خوشم من به حدیثم، راوی حدیث نیستم. نه نیستم آخه به نظر ما. خود پیغمبرند اینا. راوی حدیث پیغمبر نیستم. این ما افتخار پیغمبر را به این نمیدونیم که راوی حدیثه. افتخار پیغمبر این که منبع دینه. و اهل بیت هم همینجور بهشون نگاه میکنه، اینا نفس پیغمبرن، اینا خودشون مروی یا انها نراوی. ببین ما به مثلا زراره، اینه که راوی حدیث پیغمبره امام صادقه، ما به زراره اینجوری نگاه میکنیم، به امام صادق که با من راوی حدیث امام باقر یا پیغمبر نگاه نمیکنیم. که
یه لحظه جهرم موقع در نبیل همون روز که پیغمبر فوت کرد، از روز بعدش دیده همه
یه من الا چهار نفر
اینا
دیدن راوی حدیث به مگر اینکه اینجوری بود، مگر اینکه اللهم لا یقالش این بود، اللهم لا یقالش این بود دیگه، پیغمبر برا مردم حرف میزنه نه در شأن اونها. چیو؟ نه ما مشرع بودن به یه معنایی در ائمه قبول نداشتیم که در خودی پیغمبرم به اون معنا قبول نداریم، ولی به یه معنای الان داریم میگیم اینا منبع تشریعن، به این معنا که دیگه سند نمیخوان، لازم نیست سند رو بچسبونن به پیغمبر. وقت مجتهد به این معنا مشرعه نی، مجتهد حتما باید بچسبونه به پیغمبر، ولی امام صادق که نباید بچسبونه به پیغمبر. امام صادق مجتهد به قول امام صادق هم که بچسبونه کافیه، لازم نیست پیغمبر برسونه. که خب اراده دوم
دومه.
بله
این روایات از یه معنا صادر شده دیگه، که مثلا ما تو روایات متعدد میاد
همشان ندارید، تا جایی که میگویم خیلی روایت هر جایی که میگویم بر قصد خلفا رو مثلا کنم، یعنی میگه خلفا من این خلفایی مثلا نبرا رو مهدی آخر رو مهدی. آره دیگه اونو همون
قره نیست که پیغمبر فهم خلفایی و میگن چهار درد هر جایی که اومده رو مصداق دست گذاشته فقط مهدی نبرا مثلا خب وقتی که ما اینجا وقتی وارد مصداق میشه که فقط 12 نفر اسم میبره، اینقدر نمیشه به اینکه جای دیگه هم که داره میگه خلف من خلیفه دارم خلف من فلان مراد احمد علیه السلام
نمیشه. نمیشه اگر لفظ تاب اطلاق را داشته باشه بدون قرینه نمیشه حمله بر مقیدش کرد، و وجود قرینه در استعمالات دیگه دلیل بر اینکه این مطلقه را هم و تغییر بکنه نمیشه.
خود این شما وقتی وارد مصداق
شدن باشه باشه شما تو اصول آره سهل که باشه مطلق مقیده، تو اصول خوندید که مطلق مقیدی مثبتان تغییر میزنه، اون میگه همه ای خلفای من، اینه میگه خلفای من این چهارده تان، دلیل بر این نمیشه که حالا اون خلفا همه خلفای من مخصوص این 14 تا بشن، که اونم اطلاق خودشه داره اینم.
و بعد از مثلا 12 علماء
فلان اونا که خیلی روایت داریم که روایت خلفای نه واره بود که مثلا انبیای بنی اسرائیل علمای امت من که انبیای بنی اسرائیلن یا عالم بره لایست و دهاشای سلمه یه وارد میشه لایست و دهاشای، ما از خارج یه همچی شعنی که اینا خلیفه باشن داریم. الان در اون سریع همون خلفاییه که مطلقه تابع اطلاق را دارد، دلیلی بر من نداریم، وجود قرینه بر این که خلفای من این 14 نفرن دلیل نمیشه این خلفای مطلق هم را 14 بشه. نمیشه آخه تو اصول خون نیم مطبق اون قیاد مثبتان تغییر نمیزنه. از قضیه من بعد چیه؟ من میگم مثبتانم. اگر که میخواست بگید باید میگفت غیر این چهارده تا هیچکی خلیفه من نیست. این میشد. یعنی این چهارده تا نه، این چهارده تا آخرشون مهدیه، نه هیچ کس دیگه خلیفه نیست. این چهارده تا اولشون علی، آخرشون مهدیه. این خب این راده دو بود.
چی؟
تو اون روایت ها چرا؟ ولی لبتی به این نداره. تو اون روایت ها بله. خلفایی که ما معتقدیم، خلفایی که منصوصند به اسمهی مشخصند، فقط چهارده تا، نه دوازده تا، نه سیزده تا، نه مثلا دوازده تا، چهارده تا کنه، نه یازده تا، نه سیزده تا.
آخه اینجا نفهمم منصوصی خلفایی این چهارده تا، این
12 تا حضرت رضا گفت خلفای 12 تا، خلفای 12 تا، خلفای 12 تا، یه جمله چیز گفته خلفای 12 تا. آره اونجا گفته خلفای 12 تا، یه جا گفته اللهم مثلا چی ها خلفای 12 تا رم نگفته، ولی صفاتی گفته که خیلی مثلا فلان، یه جان گفته یا خلفای اونا یعنی که یرونه حدیثی یا علمونه الناس، اصلا یرونه حدیثی یا علمونه الناس مستواش مستوای اهل بیت نیست، خیلی پایین تره. و خدا و پیغمبر این جلره چی کارشون میکنه؟ داره میگه خدایا بهشون رحم کن، یعنی دعاشون داره میکنه، یعنی ای ولدرند اینا، هم اللهم همش ربطی به شأن معصومین نداره که مثلا خدایا امیرالمومنین اللهم ارحم امیرالمومنین، اصلا این دعا مثلا این نیست که بگن آقای طلب مثلا نگاه به نامحرم نمیکنه، این خودی این دو آدو آی چیز نیست، بعد یه رونه حدیثی. لذا دلیل نریم دست از اطلاق این برداریم، این آره تو اصول پن باشه زدیم دیگه، اینجا باید اجرا کنیم مثبتانه، همه مطلق بر مقید، اگه مثبتان باشن نمیشه، مثبت و منفی باید باشن، مطلق مثلا مثبت اون منفی یا برعکس، این بگه که همه خلفای من یادونه حدیثی، اون بگه غیر این شهادت تا هیچی خلیفه نیست، ما میگم بله این یادونه حدیثی هم همون شهادت،
اون وقتی که منحصر میکنه تو 14 تا داره لسانه علمن لسانه اسمی لسانه نفی،
اونها خلافت منصوص رو منحصر در 14 تا میکنه، ما منحصر نه خب میدونیم میدونیم اون با این خلافتی که میخواد خلافته مثلا بنی امیه و بنی عباس رد کنه، میگه خلفای من منصوصاشون اینن تا قیام قیامت هم هستن، هیچ زمانی خالی نمونه، ولی همون وقت پیغمبر خودشون خلیفه داشتن توی یمن، خودشون خلیفه داشتن توی اینور اونور، یعنی علما همون زمان هم بودن، امام صادق در زمان حیاتشون خلیفه داشتن، جانشین داشتن، وکالت میدادن دیگه، تو وکیلی من تو آذربایجان باش، تو وکیلی من تو اهواز باش، تو همه دان باش، اینا رو چرا نگیره؟
پیامبر خلیفه داشت یا امام صادق خلیفه داشت، دیگه سوال نمی‌کنه من خلافا میدونست اینا خلیفه پیامبر
همینجور فهمودن، همینجا الان بهشون با همین امثال این دعاها فهموندن که آقا اینی که من میفرسمش یمن، خب کلمه خلیفه رو دارن بهش میگن، اینی که من میفرسمش یمن به عنوان مبلغ، بدونید این خلیفه منه. و الان دولت میگه استانداری استان، رئیس جمهوری اون استانه، یعنی خلیفه. این هم میگه من وقتی خیلی خوب یعتونم این بعدی خلفای طولیا داره میگه، ولی من میخوام بگم خلیفه ارضی هم همزمان داشتن، این به قرینه یعتونم این بعدی خلیفای طولیا میخواد بگه، ولی در جواب این فهمش آقاست که میگن معصوم فقط، میگم نه معصوم هم خلیفه هست، ولی نافیه این نیست، چون معصوم که تا قیام قیامت هست تموم نمیشه که، ولی نافیه این نیست که یه سری علما هم باشن، نظیر انبیاء تبلیغی. ببین حضرت ابراهیم علیه السلام تنها پیغمبری که میگن علیه السلام بگی کافیه، ایشونه، بقیه رو باید مقدم کنی علی نبینا و آلهی و علیه السلام که احترامش، ولی ابراهیم چون حالا یا تو نسلن یا هرچی به خود ابراهیم به تنهایی هم سلام کنی طوری نیست، حرمت پیغمبر از بین نمیره. حضرت ابراهیم علیه السلام ایشون پیغمبر بود، لوط هم پیغمبر بود، لوط خلیفه یه حضرت بود تو اون قبیله، فرستاده بودش توی اون قبیله خاص. خب
خلیفه شما هر کسی یه جایی بذاره والی میگم، نمیدونم حاکم میگم،
یعنی بدون این خلیفه منه، یعنی حرف این حرف منه، اطلاق خلیفه بله، یعنی جانشین خلیفه، یعنی جانشین. ما تو فارسی ببین، تو فارسی میگم آقا حرف این حرف منه، اینو تو عربی میگن خلیفه. سنی ها که میگفتن، ولی ما نمیدونیم. اونا که میگن خلفاء رسول الله دیگه.
ابن زیاد میگفتن والی یزید خلیفه.
ها منظورتون با واسطه بودن. آره یه خلیفه بوده، اونا والی هاش بودن.
خلیفه یعنی که مثلا خلیفه به هر وکیلی، به هر کسی که یه کاری میگه که نمیشه خلیفه.
اون اصطلاحه، لغت نیست. اون اصطلاحه، ببین اون خلیفه تام و تمام تا قیام قیامت، اون 14 تا همه الان خلیفت رسول الله امام زمان علیه السلام. اون اصطلاحه، یعنی رئیس کل، یعنی سلطان، ولی هیچ منافاتی نداره که همه الان هم تک تک علما رو بهشون لغتن بشه گفت خلیفه رسول خدا. بله
خلفای همش هم منطبق هستش برای خلفای منصوص که هر دلیل مثلا
هست. ببین هزار جا گفتن خلفا و منصوصی نمیگن، 200 جا گفتن خلفا و منصوصی نمیگن، 200 جاست ده خوب یه نه ظاهرش که این نیست که یه جا نبوده است، ولی حالا یه جان باشد بالاخره
رفت. نه
خب ببین اگه این یه جاست، اون هزار نبوده است، اونم مثلا درد هست. نمیشه، نه خب قرینه نیست دیگه، حالا تکراره چیز که دلیل نمیشه، یعنی زیاد بشه که قرینه نمیشه، که قرینه شعنی خودشه داره. یه لفظ میخواد قرینه باشه یا باید نظارتی لفظی باشه یا قرینه متصل و منفصل حساب بشه، و خوندید شما که مطلق مقیدی مثبتان قرینه حساب نمیشه. خب ایراد دوم بریم. ایراد دوم میگن که آقا علما که خلفای رسول خدا نیستن، علما خلفای اهل بیتن و پیغمبر خلفایشون رو که دعا میکنن خلفای خودشون رو دعا میکنن، یعنی اهل بیت را، و اصلا قابل اطلاق نیست به خاطر فاصله ای که بین پیغمبر و علما هست، قابل اطلاق بر این علما نیست که بگوی خلیفه رسول الله هم، بگوی خلیفه مثلا امام زمان هم، خلیفه اهل بیت. و الا این اشکال ماره معلومه آیت الله العظمى میلانیه رحمت الله علیه، علامه طباطبایی گفته بودن در رایش گفته بود ملکون ملکون، یعنی اونقدر دیداری با هم داشته بودن، بعد که اومده بودن بیرون گفته بودن آقا ایشون رو چطور دیدید، گفته بود ملکون، اینقدر روح لطیفی داشت که تعبیر ملک ازش کرد. ایشون تو کتاب خمسشون خب قالبه ولد فقیه هم، قالبه ولد مطلقه فقیه هم درباره خمس فرمان که ففی اصر القیبه حیثان الفقه ها نباب الحجه علیه السلام فمن تمکن من الوصول الیهم لازمه ان یوصل الیهم الخمس و لیستفی نفسه ان یوصله الاشیه، خودش حق نمی پرداخت نه، این رو باید بگیم قائلا. ولی خب دلالتی این رو آتا قبول ندارم به اللهم مرهم خلفایی که میرسن. ایشون فرمان که بله مراد از خلفا تو این روایت اهل بیت هستن، علما مراد نیستن، به خاطر اینکه یک علما خلفای اهل بیتن نه خلفای رسول الله، دو اگه قرار باشه علما خلفای رسول خدا باشن مستلزمه اینه که همزمان با امام، بعد ایشون العیاذ بالله میگن، العیاذ بالله همزمان با امام اونام خلیفه باشن، یعنی هم رده امام علیه السلام باشن، و العیاذ بالله یعنی دی خیلی بده. ایشون اینطور میفرمان که ول علما ان کان لهم الولایه و نیابه، ببین تو همین عبارتشون هم که میخوان به این ایراد بگیرن، به دلالت الله و مرهم خلفای ایراد بگیرن، دو بار میگن ولایت دارن ها، حالا یه بار با ان کان میگن، یه بار با و ان کان میگن، میگن علما اگر ولایت داشته باشن، دفعه دوم میگن علما اگر چه که ولایت دارند، ولی این مثلا خلفای رسول الله بشن، میگه ول جواب، یعنی جواب از این روایات که ان العلماء ان كان لهم الولايه والنيابه فذلك من قبل الامام عليه السلام فهم خلفاء الائمه لا خلفاء رسول الله لبداهه ان خلفاء اهو انما هم الائمه،
بدیهی است که خلفای پیغمبر ائمه و العلماء و ان کانت لهم الخلافه، این دوباره میگم و ان کانت لهم الخلافه فهیم ناهیت الامام لان رسول الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم مباشرتن و الا، این دلیل دومشونه، و الا لازم ان یکونوا و العیاذ بالله فی عرض الامام، العیاذ بالله اینا میشن در عرض امام، همونطور که امیرالمؤمنین مثلا خلیفه است، سلمان هم خلیفه است، مقداد هم خلیفه است و این نمیشه. خب این ایران آره فی عرض الامام یعنی هم رتبه میشن، ایشون میفرمان دار جواب این ایران چیه؟ عرض کردیم حالا علاوه بر اون که قبلا گفتیم دیروز و امروز گفتیم که آقا قید یربونه حدیثی مانع اختصاصه، لااقل مانع اختصاصه، یعنی خیلی سطح پایینه، جواب نقضیش اینه که خب آقا حتی اگر بپذیریم فرمایش حضرت آیت الله عظما میلانی رحمت الله علیه را که این مخصوص اهل بیته، بازم اشکالی که ایشون میکنن وارد میشه، اشکالیشون خلافت ارضیه دیگه، بازم اشکال رفع نمیشه به خاطر اینکه خب زمان امیرالمومنین حسن علیه السلام بودن، خلافت ارضی پیش میاد دیگه، لازم میاد بله حسن در عرض امیرالمومنین باشه، اشکال رفع نمیشه. حالا ما اشکال رفع میکنیم و خلافت ارضیش تو رفع میشه، ولی اشکال خلافت ارضی با اختصاصش به اهل بیت رفع نمیشه. این جواب نقضیش و جواب حلیش اینه که آقا همه عرض بودن دیگه،
اشکال بود که یک غیر مخصوم بیاد هم رتبه مخصوم بشه.
خب
ولی به ما خودش مخصوم بوده،
اینجا مشکل نداره. یعنی شما میگوید مشکلی نیست؟
این
علیه عزبالله
بخاطر اینه.
خب اون علیه عزبالله خیلی بیشتره، ولی امام هستن در رتبه امر المؤمنین نه؟
بله
نه نیستن، اساس خلافت نیستن، خلافت که ایشون میگه دا یه خلافتی داریم که هستن طوری نی، مثل که مثلا بگوی امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام یه مثلا کفش، یه جفت کفش دارن، نعوذ بالله مثلا فلانی هم فلان ملعون هم یه جفت کفش داره، خب این که عیب نی، جفتشون یه جور کفش دارن، مساوی که نشدن، هم عرض که نشدن، العیاذ بالله بخواد که مثلا العیاذ بالله ایشو امامه داره اونم امامه داره،
این پاسخ نقضی میشه
چون آره
اما نقضی که
پاسخ نقضی اشکالی خلافت ارضیه، ببین خلافت ارضی خلافت ارضی دو تا بیان میشه، شما دارید یه تقریر دیگه شه میگید خیلی ماورایش کرده، یعنی هم عرض شدنه این با او اینم هستا، و شما میگوید فقط اشکالش اینه، نه اشکالش خلافت ارضی هم هست، یعنی خلیفه در عرض خلیفه، خب این تعدده، تعددی خلیفه که نمیشه، خلیفه یکیه، خلیفه طولی من اشکال نداره، این که از دنیا رفت اون یکی خلیفه بشه، ولی دوتا خلیفه بیستر ریشتر گلیمی به خصوصاً دو پادشاهتر اقلیمی نگنجند، خلیفه ارضی هنی این خیلی خوب. حالا بالاخره هم عرض بودن هم عرض بودن معنوی بین پدر و پسر معنی نداره، مثلا زمان امام صادق بود امام کاظم علیه السلام خب بودن دیگه، بگو این هم عرض اون میشه، چون شما میگو اینا خلیفه پس پسر هم عرض پدر میشه، اینم یه هر عیاذ بالله میخواد، حالا ولو به اون قلیزی نیست که غیر معصوم و هم رده معصوم بکنی، و همون اشکال عقلیه تعدد خلیفه هم زمان درست شد، این دوتا در صورت معصومین هم پیش میاد، هرچند العیاذ بالله به اون قلیزی نباشه، این اشکال نقضی، اشکال حلیش هم اینه که فکر کنم وقتمون شد، اینا فکر کنم باید جلسه بعدی حالا یه مقدار گفتگو بکنیم و صلی الله علیه و آله الطاهرین دیگه میره برای بعد از رمضان ان شاء الله خدمتتون هستیم. خلافت رسول الله به معنای تام را ندارن، ولی هم اسمت دارن، هم ولایت تکوینیشون دارن، ولایت اناییشون دارن، ولی ولایت تشریعی امارت نه، محکومن محکومه ولایت امیرالمومنین،
این مصداق
خلیفه هستن در اون زمان، مصداق اون خلیفه بلده سلطان نیستن، ولی مصداق اون خلیفه که ما میگم در اون زمان علما هم مصداقشن، امام مثلا امام حسین مصداق اولاشه،
نه خب این که الان اولاشه
هم ببین اگه شما میگوید خلفا یعنی خلیفه بلا عزل معصوم نه مصداقش نیست، اگه میگوید خلیفه یعنی امیر امیر الجامعه نه مصداقش نیست،
اگه اون خلیفه یعنی اونی که وظایف او رو به عهده شه باید کار انجام بده، همه امام حسن و امام حسین همونایی که امام حسن و امام حسین میفسندشون قبل اونا هم هست، ولی اون نیاز به هم عرض شده اینا از عیاض رو به دام و این کانا نداره، لغتا هم بهش خلیفه میده
به تماسه دار.